بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عشر في الكيفيات المحسوسة، ومن خاصتها أن فعلها بطريق التشبيه، أي جعل الغير شبيها بنفسها كما تجعل الحرارة مجاورها حارا، وكما يلقي السواد مثلا شبحه أي مثاله على العين. فرمودن که کیفیات به چهار دسته تقسیم میشه که به حسب استقراء در این چهار دسته منحصر شده. یکی کیفیات محسوس و یکی کیفیات مختص به کمیات و یکی کیفیات نفسانی و یکی هم کیفیت استعدادی. در اینجا درباره کیفیات محسوس بحث میکنن. منظور از کیفیات محسوس اون است که مستقیماً و بلاواسطه با یکی از حواس ظاهری درک میشه. فلاسفه برای این دسته از کیفیات یک خاصیت مشترک ذکر کردن که در سایر کیفیات وجود نداره، و اون اینه که این کیفیات می توانند کار خودشون را به صورت تشبیه انجام بدن، شبیه سازی. منظور این است که وقتی این کیفیت در یک جسمی وجود داشته باشه می تونه شبیه خودش را در بعض از اشیا به وجود بیاره. منظور از به وجود آوردن یا فاعلیت کیفیت نسبت به شبیه خودش همون معنایی است که در فاعل طبیعی به کار میره. چون میدونید فاعل در فلسفه به دو صورت استعمال میشه، فاعل در طبیعیات، یعنی در علوم طبیعی وقتی میگن فاعل منظور رابطه است، اون خصوصیتی است که منشأ تغییری در یک شیء دیگری میشه، و از نظر ما بعد طبیعه و الهیات این تأثیر به نام اعداد نامیده میشه. یعنی فاعل طبیعی همیشه معد است. در الهیات وقتی میگیم فاعل، منظور فاعل موجد و مفیض است. به هر حال کیفیات معتقد هستند که فاعلیتی دارند که طبعا فاعلیتشون به صورت اعداد خواهد بود، و به این صورت فاعلیتشون انجام میگیره که شبیه خودشون را در جسم مجاور میتونند به وجود بیارن، البته در صورتی که اون جسم مجاور قابلیتش را داشته باشه. به عنوان نمونه، مثلا اگر جسمی حرارت داشته باشه، وقتی مجاور قرار بگیره با جسم دیگری، مشابه این حرارت در اون جسم پدید میاد. این تفسیری که فلاسفه برای این فعل و انفعال میکنند مبتنی هست بر اصول موضوعی که از علوم طبیعی گرفته میشه، طبیعیات قدیم. در سابق معتقد بودند که حرارت، نور، امثال اینها عرض هستند. عرض قائم به موضوع است، حتما باید جوهری باشه که اینها قائم به او باشه. انتقال عرض از جوهری به جوهر دیگه هم محال می دونستن. خود عرضی که در یک جسمی هست عیناً نمی تونه منتقل بشه به یک عرضی به یک جسم دیگری. اون وقت می‌دیدن که یه جسمی حرارت داره، پهلوی یه جسم دیگری قرار می‌گیره، اون هم گرم میشه. اون وقت می‌گفتند که حرارت در این جسم فاعل هست، مؤثر هست، فاعل طبیعی، اعداد می‌کنه یه جسم دیگری را که اون جسم هم مشابه این حرارت درش پدید بیاد. نه اینکه حرارت از این منتقل بشه به اون، چون حرارت عرض می دونستند و انتقال عرض محال، پس حرارت از جسمی به جسم دیگه منتقل نمیشه، بلکه تأثیرش به این است که جسم مجاور هم حرارتی مشابه این درش پدید میاد. مشابهش در سایر کیفیات محسوسه هم معتقد بودن. مثلا اگر جسمی یک رنگ خاصی داشته باشه، وقتی موازی قرار بگیره با یه جسم صیقلی مثل آینه، شیشه یا چیز دیگری، مشابه این رنگ در اون هم ظاهر میشه. اون وقت میگفتند که رنگ این جسم مؤثر است در پدید آمدن اون رنگ در اون جسم دیگه به صورت تشبیه، یعنی ایجاد شباهت. و این را از خواص کیفیات محسوسه میدونن. سایر کیفیات این ویژگی درش بقیه اونها نیست. به طور کلی بحثایی که در این قسمت میشه به خصوص مبتنی هست بر طبیعیات قدیم که اکثرش و شاید همش امروز قابل قبول نیست و در اثر پیشرفت علوم تجربی مربوط به این مباحث از قبیل فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، روانشناسی فیزیولوژیک، اینها اثبات شده که این مباحثی که اینجا هست از نظر طبیعیات صحیح نیست. در واقع بیاناتی که به عنوان فلسفه در اینجا ذکر میشه یه تفسیری است برای آنچه طبیعیات قدیم پذیرفته بودند. وقتی اونها رد میشه دیگه جایی برای این تفسیر فلسفی نمیمونه. ولی برای اینکه با اصطلاحاتشون آشنا بشیم، به طور مختصر ایشون نظریاتشون را نقل کردن. اگه یه جایی میگم چه تعبیراتی به کار رفت، شما با اصطلاحش آشنا باشید. ولی اینکه مطالب مردوده، ولی خب مطالب مردود هم اقلان آدم باید اصطلاحاتش رو بدونه چی مردوده. این مطالب قابل قبول و عرض کنم که اعتقاد نیست، ولی اون چه ذکر کردن ایشون هم به طور اختصار فهرستوار در اینجا ذکر میکنن. الفصل الثانی عشر فی الکیفیات المحسوسه و من خاصتها، خاصیت کیفیات محسوسه این است، ان فعلها به طریق تشبیه. این مطلب متضمن این مطلب، این نکته هست که کیفیات و اعراض هم فاعلیت دارند، فعل بهشون نسبت داده میشه. البته این را تفصیلا مورد بحث قرار ندادن، مستقلا روش تکیه نکردن، و از همین تعبیر به دست میاد که اعراض هم میتونن یک نوع فاعلیتی داشته باشن. فعل این دسته از اعراض به این طریق انجام میگیره، به طریق تشبیه. منظور از تشبیه چیه؟ یعنی جعل الغیر شبیهن به نفسها، طوری میشه که یه چیز دیگری هم شبیه اینها میشه از یک جهتی. حالا مثال میزن، کما تجعل الحرارتو مجاورها هارن. وقتی حرارت در جسمی وجود داشته باشه مجاورش هم گرم میشه. مسلماً حرارت داشتن این جسم مؤثر است در گرم شدن اون جسم مؤثر. این همون فاعلیتی است که میگن به کیفیات و اعراض نسبت میدن. ما یقین داریم که تا آتش نباشه آبی که روی آتش گذاشته گرم نمیشه، پس حرارت آتش مسلماً مؤثر بوده در این که این آب گرم میشه. این همون فاعلیته. به چه صورت انجام میگیره؟ به این صورت که مشابه این کیفیتی که در نار است در اون ماء مجاور هم به وجود میاد. منظورشون این، کما تجعل الحرارتو مجاورها، جسمی که حرارت دارد حرارت این جسم موجب میشه که مجاورش هم هار بشه، یعنی مشابه این حرارت در او به وجود بیاد. اینو میگن تشبیه، یعنی ایجاد شبیه. و کما یلقی السواد مثلا شبهه ای مثاله علی العین، یه جسمی که سیاه رنگه منعکس میشه در چشم ما، مثل اون سیاهی که در اون شی هست در چشم ما هم پدید میاد، شبهی از اون که در چشم پدید میاد. اگر اون سیاه نبود که این شبه سیاهی در چشم ما به وجود نمی اومد. پس اون مؤثر است، فاعلیت داره. چگونه این فعالیت انجام میگیره؟ این از که شبیهش در چشم ظاهر میشه. خب این یک خاصیت عمومی است برای کیفیات محسوس. حالا کیفیات محسوس را دسته‌بندی میکنه. چون حواس را پنج قسم میدونستند، حواس ظاهری را، کیفیات محسوسه هم به تبع اینها به پنج قسم تقسیم میشه. بل کیفیات المحسوسه تنقسم الى المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات. هر یک از این اقسام هم باز اقسام فرعی تری داره. اما مبصرات را معمولا دو نوع میدونند، یکی الوان، یکی ازواء یا نور. میگن اون چه ابتداعا چشم میبینه یکی نور است، یکی رنگ. چون اینها نور را غیر از رنگ میدونستند و دو نوع از مبصر حساب میکردند، اینه که مبصرات را در این دو قسم خلاصه میکنند. ول مبصرات من هل الوان، یه دسته از مبصرات الوان است. درباره لون اختلافاتی دارند. اولا لون آیا در خارج وجود دارد یا نه؟ فعل و انفعالات خارجی موجب میشه که در ادراک ما یا به تعبیر ایشون در خیال ما رنگ به وجود بیاد، وگرنه در متن خارج رنگ وجود نداره. از قدیم هم کسانی به این معنا معتقد بودند که رنگ در خارج وجود نداره. فعل و انفعالات خارجی موجب این میشه که در ظرف ادراک ما رنگ تحقق پیدا کنه و ما تخیل کنیم رنگ را. میگفتن مثل قوس و قزح میمونه. سایر الوان هم بعضی ها شما میتونیم با تجربه بفهمیم اینجور نیست، بقیه هم همینجوره. وقتی قوس و قزح در آسمان ظاهر میشه، این حقیقتا رنگی در آسمان نیست. نور خورشید میتابه به ابر، ابرهایی که دارای ذرات مایی و بخار هوا هستند و حالت شفافیت دارند. نور خورشید وقتی به اینها میتابه، به تعبیر امروزی ها تجزیه میشه به چند رنگ، چون خود نور خورشید مرکب از چند رنگه. وقتی به جسم صیقلی عرض کنم که بلورین میفته، منعکس میشه عیناً مثل این بلورهای چیز منشورهای بلورین که وقتی جلوی نور خورشید میگیرید نورهای مختلفی درش منعکس میشه، یه طرفش سبز میشه، این طرفش قرمز آبی. اینا این ذرات بلوری آب که در هوا وجود داره، وقتی نور خورشید بهش میتابه، نور خورشید هم تجزیه میکنه، به صورت رنگهای مختلف ظاهر میشه. ما به شکل قوس و قزح در آسمان میبینیم، خیال میکنیم رنگی در آسمان وجود داره، با اینکه هیچ رنگی نیست در آسمان. البته اینا قوس و قزح را جوری دیگه تفسیر میکردن، میگفتن اختلاط اجزاء هوائیه با اجسام شفاف، این موجب این میشه که ما تخیل کنیم که رنگی در خارج هست. امروز ثابت شده که این در واقع تجزیه نور هست که به این صورت انجام میگیره. ما الوان مختلف، والا نور خورشید هم که ما میبینیم در واقع مرکب از این الوان هست، منتها تجزیه شده نیست. به هر حال پس همونطور که قوس و قزح و ادراک رنگ های گوناگون در ظرف احساس ما و تخیل ماست نه در خارج، سایر اشیاء هم که رنگ هایی را دارند و میبینیم، این هم در واقع رنگشون در متن خارج نیست، در اثر یه فعل و انفعالاتی موجب این میشه که در ظرف ادراک ما این رنگ ها پدید بیاد. ما خیال میکنیم که فرض کنید آسمان آبی رنگه یا مثلا برگ درخت سبز رنگه، یک خصوصیتی داره در خارج که ما وقتی باش مواجه میشیم در ظرف ادراک ما رنگ تحقق پیدا میکنیم. امروزی ها غالب فیزیکدان ها همین نظریه را قبول دارن و میگن که نور وقتی میتابه به اجسام، خود اجسام رنگی ندارن، اجسام در جذب اجزای نور مختلفه. اگر همه اجزای نور را جذب کنند رنگی روش باقی نمیمونه، سیاه جلوه میکنه. اگر همه شما منعکس کنند به صورت دیگری، و اگر بعض اجزایش ها اون رنگ های باقی مونده برای ما ظاهر میشه. به هر حال و خود نور هم از قبیل امواج است یا ذره موجی است. این نظریات جدید در کتاب های فیزیک بیان شد. اونا معتقد بودند که در این جهت مشترکند که خود این الوان اشیا در خارج نیست، ولی اکثر فلاسفه معتقد بودند که، البته این نظریه طبیعی است، وقتی میگیم فلاسفه یعنی فلاسفه طبیعی، یعنی اونایی که در طبیعیات بحث میکردند، اونا معتقد بودند که نه، الوان در متن خارج هست، منتها گاهی ظاهر میشه گاهی ظاهر نمیشه. وقتی نور بهش میتابه ظاهر میشه، وقتی نور نمیتابه اون رنگ هست ما نمیبینیم. این یک اختلاف که آیا رنگ در خارج وجود داره یا نه، ولی خب نظر غالب این بوده که وجود داره. حالا رنگ هایی که وجود داره، آیا این اقسام رنگ هایی که ما ببینیم حقیقتا در خارج این انواع متباین از هم وجود دارن یا نه؟ چند رنگ اصلی هستند، بقیه ترکیبی از رنگ های دیگه هستند. تقریبا به طور کلی میشه گفت که همه معتقد بودند به اینکه تمام رنگ های خارجی رنگ های اصلی نیست، بعضی هاش ترکیبیه. اما اینکه رنگ های اصلی چند تاست، باز درشون اختلاف بوده. مشهورتر این است که رنگ های اصلی دو تاست، سفیدی و سیاهی، و بقیه رنگ ها ترکیبی از سفیدی و سیاهی است. بعضی ها هم گفتن نه، رنگ های ترکیبی 5 تاست. اقوال دیگری هم هست. بهرحال این درباره رنگ ها. فل مشهور انها کیفیات عینیت موجودت فی خارج الحس. اشاره است به اینکه دو نظر در اینجا، یه نظر به اینکه اینها واقعا کیفیت خارجی هستند الوان، در مقابل نظر دیگری که نه، این کیفیت ها فقط در ظرف ادراک و خیال ما وجود داره. بعد اشاره میکنم. مشهور این است که کیفیات عینی هستند، یعنی موجودند در خارج از حس. و باز در میان اینها قول مشهور این است که ان البسیط منها البیاض و السواد. اشاره به اینه که رنگ ها دو جوره، رنگ ساده و رنگ مرکب. مشهور اینه که رنگ ساده دوتاست، بیاض و سواد، و باقی الوان از ترکیب این دوتا حاصل میشه. و باقی الوان حاصلتون من ترکبه ما اقسام من ترکیب، انواع و اقسام ترکیبات بین سفیدی و سیاهی حاصل میشه و رنگ های مختلف به وجود میان. و قیل الالوان البسیطه التي هي الاصول خمسه. بعضی گفتن اصول الوان 5 تاست، از سواد و البياض و الحمره و الصفره و الخضره، و باقی الالوان مرکب منها، مثلا قهوه‌ای، نارنجی، اینا دیگه مرکب هستن. و قیل در مقابل اون قول اول، اللون کیفیت خیالیت لا وجود لها وراء الحس، در خارج لون وجود نداره، مثل حاله و قوس و قزح. حاله ای که در اطراف ماه دیده میشه، خب میدونیم در اطراف ماه چیزی وجود نداره، وقتهای دیگه هم میبینیم، اما وقتی که یک کمی اطراف ماه ابر باشه یک حاله ای اطراف ماه ظاهر میشه. این حاله وجود خارجی نداره، تجربه نشون میده وقتی هوا کاملا صاف شد حاله ای ظاهر نمیشه، یا قوس و قزح مثلا و غیره. ما مثل این که همه قبول دارند که اینها در خارج نیست، سایر الوان را هم میگن در خارج وجود نداره. خب پس اینا چجور به وجود میان؟ این حاله و قوس و قزح و اینا، هیه حاصلتون من انواع اختلاط الهوا بالاجسام المشفه. طبیعیین قدیم میگفتند اجزاء هوایی با اجسام شفاف یک نوع اختلاطی پیدا می کنن و این موجب پیدایش حاله یا قوس و قزح می شید. ولی امروز قوس و قزح رو می گن انعکاس نور خورشید هست که در ذرات بلورین آب در که همراه هوا متساعد شده در اونجا تجزیه میشه. ابن اکاس منها، یا اختلاط اینهاست یا یک انعکاسی از این اجسام مشفه و اجزای هواییه. به هر حال این یک نوع از مبصرات است به نام الوان. در کنار این نوع، نوع دیگری را ذکر کردن به نام نور، که نور هم یک کیفیتی است، عرضی است قائم به اجسام و غیر از رنگ هم هست و باعث ظهور الوان میشه. و من المبصرات النور، و هو غنی گنن تعریف، البته مفهومش غنی از تعریف است اما حقیقتش خیلی احتیاج به بیان داره. و ربما یعرف به انه الظاهر به ذاته المظهر لغیره، اینجور تعریف کردن چیزی که خود به خود روشن است و اشیاء دیگر را هم ظاهر میکند. ایشون میفرمان این تعریف رو باید اینجور تفسیر کنیم، یعنی ظاهر هست برای چشم، نه هر ظهوری. اگر مطلق ظهور را در مفهوم نور اخذ بکنیم مساوی با وجود میشه. و ربما یعرف بانه الظاهر به ذاته المظهر لغیره و ینبغی ان یراد بهی، ایشون میفرمان باید منظور از این المظهر که گفته شده، مظهر را اینجور معنا کنیم، یعنی اظهاره الاجسام للبصر، نور چیزی است که اجسام را برای چشم ظاهر می کند. ولو اطلق الاظهار کان ذلک خاصتا للوجود، اگر این قید را بهش نزنیم و اینجور تفسیر نکنیم و مطلق اظهار را در تفسیر نور اخذ کنیم، این مساوی خواهد بود با وجود، چون وجود است که ماهیات را ظاهر می کند. به هر حال حالا اینا نکته‌های دقیقی میشه درش گفت که میگذریم. و کیف کان، این راجع به تفهیم تعریف مفهوم نور، عقیده طبیعیین درباره نور چی بوده؟ فالمعروف من مذهبهم انه کیفیت مبصره توجد فی الاجسام النیره بذاتها او فی الجسم الذی یقابل نیرا. معتقد بودند که نور یک کیفیت حسی است، اولا عرض است، جوهر نیست، قائم باید به یک جوهری باشه و کیفیت حسی است که با چشم درک میشه و خاصیتش این است که وقتی یک جسم دیگری در مقابل جسم نیر قرار گرفت، اون هم این نور درش ظاهر میشه، مستنیر میشه. یعنی میگفتند خورشید مثلا یک موجود نیره به ذات هست، یعنی خود به خود نورانی است، این کیفیت را داره. مثل اینکه فرض کنید یه جسمی ذاتن خودش سیاه باشه یا ذاتن سفید باشه، رنگ هایی که وقتی میخوان دیوار را سفید کنن یه چیزی که سفیده میمالن بهش، اون خود به خود سفیده. یا وقتی میخوان چرب کنن یه چربی میمالن، روغن میمالن بهش، مثلا چوبی، اون چوب چرب میشه، خود اون روغن ذاتن چربه. اینها یک اعراضی است در اجسام که قائم به این جوهره و عرض هم قابل انتقال نیست. پس خورشید یک جسمی است خود به خود نورانی است، به این عرضی است قائم به این جوهر. خاصیتش اینه که وقتی چیزی موازی خورشید قرار میگیره، مقابلش قرار میگیره، در این جسم هم کیفیتی مشابه اون به وجود میاد. نگفتیم خاصیت کیفیات محسوسه این است که فعلشون از طریق تشبیه و شبیه سازی است. این کیفیتی که در خورشید است موجب این میشه که وقتی چیزی مقابلش قرار میگیره یک کیفیتی هم در اون به وجود بیاد، نه اینکه از خورشید چیزی جدا بشه به این برسه. سابقین اینجوری تفسیر میکرده، اولا نور را عرض میدونستن و چون عرض قابل انتقال نیست نمیگفتن نور از خورشید میرسه به زمین، بلکه در اثر محاذات مستعد میشه که کیفیتی مشابه اون کیفیت خورشید در اینم به وجود بیاد. پس یک کیفیت مبصری است که در اجسام نیره به ذات یافت میشود. معلوم میشه ما یک اجسامی داریم که ذاتن نیر هستن، یعنی ذاتن این کیفیت را دارن و اصلا ازشون جدا نمیشه. این کیفیت در اجسام نیره به ذات یافت میشه که خب ذاتن نورانی هستن دیگه بحث نداره، ولی مختص به اونها نیست. یه اجسامی هستن که ذاتن نیر نیستن و در اثر محاذی واقع شدن با اجسام نیره به ذات این کیفیات هم درشون به وجود میاد تا مادامی که محاذی هستن. وقتی از محاذات خارج شدن این کیفیت هم از بین میره. او فل جسم الذی یقابل نیرن، چیزی که مقابل قرار میگیره با یک نیره به ذاتی اونم این کیفیت درش پدید میاد. من غیر ان ینتقل من النیر الی المستنیر، نه اینکه از اون جدا بشه بیاد روی این، چون روی این که روی فرض این که نور عرض هست انتقال عرض محاله، عرض از این منتقل نمیشه بیاد به اون، بلکه در اثر محاذات استعداد این را پیدا میکنه که مشابهش درش به وجود بیاد. خب این نور یقابله ظلمه، ظلمت چی؟ آیا ظلمت هم یک عرضی است از اعراض در اشیا وجود داره یا نه؟ میفرماند تقابل بین نور و ظلمت تقابل عدم و ملکه است، مثل عما و بصر میمونه. ظلمت دیگه کیفیتی نیست، عدم اون کیفیت که نور هست موجب میشه که مفهوم ظلمت ازش انتظار بشه. و یقابله الظلمت مقابلت العدم للملک، این معروف بین طبیعیان قدیم بوده، ولی باز از قدیم هم یه همچون نظری وجود داشته که نور یک جوهری است و خودش منتقل میشه از خورشید، واقعا یه چیزی جدا میشه، جوهری است قائم به ذاته، قائم به موضوع نیست و منتقل میشه، میاد مثلا به زمین میرسه، که این همونی است که امروز مورد تاییده. البته اینا امروز نمیگن جوهر، اسم جوهر رو نمیبرن، چون جوهر مفهوم فیزیکی نیست، مفهوم فلسفی است، ولی تفسیر فلسفیش همین میشه که نور جوهر است. و قیل ان النور جوهر جسمانیون، و قیل انه ظهور اللون، اونی که در خارج وجود داره حقیقتا لون است، وقتی ظاهر شد میگیم نور، غیر از نور غیر از لون چیزی نیست. این هم راجع به مبصرات. بعد میپردازن به قسم دیگه که مسموعات. اول تعریف میکنن که مسموعات فقط یک قسم بیشتر نیست، اونم صوته. صوت رو تعریف میکنن که چیه. میگن صوت یک کیفیتیست که در اثر تموج هوا حاصل میشه، تموجی که از قرع عنیف یا قلع عنیف حاصل شده باشه. یعنی یه وقت از شما یه جسمی را با شدت با جسم دیگری تلاقی میدید، میکوبید چیزی را به شیء دیگری، اینو میگن قرع عنیف. در میکوبید، در رو میزنید، کوبه در که میخوره، این قرع عنیف است، کوبیدنی است با شدت، میگه همینطور یواش بکوبی صدا نمیکنه. یا قلع عنیف، یه چیزی چسبیده به شیء دیگری میکنید از جا، این هم گاهی موجب صدا میشه، باید با شدت باشه. اون قرع، قرع یا قلعی که عنیف است، سخته، با شدت انجام میگیره، موجب تموج هوا میشه، هوای مجاور این متموج میشه، این تموج منتقل میشه به هوایی که مجاور گوش ما هست. وقتی رسید به گوش ما، اون وقت یک کیفیتی حاصل میشود به نام صوت. نه خود قرع صوت است، نه قلع صوت است، نه تموج هوا صوت است، هیچ کدوم از اینها صوت نیست. صوت یک کیفیتی است غیر از همه اینها که در اثر اینها حاصل میشه. این تعریفی است که برای صوت کرد. و صوت کیفیتون حاصلتون من قرع عنیف، کوبیدنی با سختی، او قلع عنیف یا کندن یه چیزی با سختی، که به دنبال این قرع و قلع مستتبعون لتموج الهوا، موجب این میشه که هوا متموج بشه، اون هوایی که حامل اصوات است. فاذا بلغت تموج التموج الهوا المجاور لسماخ الاذن، این موج وقتی سرایت کرد به اون هوایی که مجاور پرده گوش هست، احس الصوت، اون وقت است که گوش صدا را احساس میکنه. ولی صوت هو التموج، خود تموج صعود نیست. ولا نفس القلع و القرع، اون کوبیدن یا کندن اونم خودش صعود نیست، اون یه فعلی است، از مقوله فعل است. مثلا یه مقوله دیگری است، کیفیت است. ولیس صوت المحسوس خیالا فی الحس، و نه اینکه صوت در خارج وجود نداشته باشه و در اثر فعل و انفعالات ذهن ما و خیال ما مستعد بشه که درش به وجود بیاد. نه، حس در صوت در خارج وجود داره و غیر از تموج هوا و قلع و قرعم هست، کیفیتی است که در اثر اونها حاصل میشه. ولیس صوت المحسوس خیالا فی الحس معدوما فی خارج الحس، این قول معروفی است که تقریبا همه طبیعیین قدیم معتقد بهش بودن. اینه که اینجا دیگه قول مخالفی نقل نکرد. قسم سوم و المذوقات، چشیدنی ها. اینا چی هستند؟ اینا هم فقط یک قسم بیشتر نیستن، یعنی یک نوع کلی بیشتر نیستن، و اون مزه هست. ما فقط با ذائقه مزه رو میتونیم درک کنیم. خب مزه ها میدونیم گوناگونه. آیا این اختلافی که بین مزه ها هست یک اختلاف اصیل هست؟ یعنی واقعا مثلا ما در خارج هزار جور مزه درک میکنیم، هر یک از اینها یک نوع بسیطی است یا نه مختلف؟ خب ما عملا میبینیم مثلا دو چیز که مزه مختلف داره، وقتی با هم ترکیب میکنیم یه مزه سومی به وجود میاد. پس میفهمیم که ترکیب در مزه ها هست. این منشأ این شده که بگردن ریشه های مزه ها رو پیدا کنن، ببینن چند جور مزه داریم که اونا اصلی هست، وقتی ترکیب میشه مزه های مرکبی هم از اونا به وجود میاد. و قد ادو بسائطها تسعتن، اینا استقرا کردن و با حسب تجربه ها و اینا به این نتیجه رسیدن که ما 9 تا مزه اصلی داریم. و هیه الحرافه، تیزی، مزه فلفل، و الملاحه، شوری، و المراره، تلخی، و دسومه. دسومه مزه است که از چربی ها آدم درک میکنه. فرق از بین دهن و دسومت. چربی یه حرفه که با دست لمس میشه، اون حالت چربی، اون لینتی که آدم درک میکنه، اون از ملموساته. اما اشیاء چرب را آدم وقتی درک میکنه یه مزه خاصی از چربی ها درک میکنه که در چیزهای دیگه نیست، اون دسومت. حلاوت، شیرینی، تفه، مزه تخم مرغ مثلا، بیمزگی که احتیاج به نمک داره، در بعضی لهجه های محلی اصطلاح خاصی داره ولی در لهجه شایع فارسی اصطلاح خاصی نداره. این بیمزگی که در بعضی چیزها هست، این هم یه مزه است دیگه. بیمزه نه اینکه یعنی اصلا مزه نداره، یه مزه ناراحت کننده است که باید نمکش بکنن تا اینکه قابل تحمل باشه. این هم یه مزه است. والعفوسه والقبض، عفوست و قبض دو مزه متقارب هستن، فرقشون رو اینجور گذاشتن، مزه گس بودن. عفوست گفتن چیزیست که در ظاهر زبان را متأثر میکنه، مثلا میوه های کال، چغال بادوم مثلا، یا فرض کنید که خرمالو، اینا مزهش عفوست داره. یه مزه هاییست که نه، اصلا باطن زبان را چیز میکنه، دهن آدم جمع میشه، فرض کنید مثلا سنجد مثلا شاید بشه گفت، اونها رو میگن قبض. ولی اون مزه‌ای که ظاهر زبان رو قبض منقبض میکنه، مزه‌ای گس ساده، اینا رو بهش میگن عفوست. بالاخره عفوست هم یکیست، قبض هم یکی، و خموزت. این 9 تا مزه رو از مزه‌های اصلیشمون. ترشی. و ما عدا هذه الطعوم، غیر از این 9 قسم، طعوم مرکبه منها، مزه هاییست که از همین 9 تا ترکیب میشه. خب قسم چهارم، مشمومات. ول مشمومات انواع و روائح المحسوسه به شامه، بوها. درباره بوها می‌فرمایند که ما اسم‌های خاصی برای انواع بوها نداریم و ما وقتی می‌خوام بوها را معرفی کنیم معمولاً به یکی از دو طریق معرفی می‌کنیم. یا بو می‌گیم بوی فلان چیز، اون شیئی که دارای اون بو هست بو را به اون نسبت می‌دیم. مثلا می‌گیم بوی پیاز، بوی گل، چه مطبوع باشه چه نامطبوع. اسم خاصی برایش نداریم، میگیم این چه جور بویی است. مثل رنگ نیست که بگیم مثلا رنگ سرخ، نمیگیم حتما رنگ گل. البته گاهی میگیم گلی، نارنجی، در رنگ‌هایی که رنگ‌های فرعی اینجور تعبیرات ها به کار میبریم، قهوه‌ای، نارنجی، اینا هم از همین قبیله. ولی مثلا رنگ سفید این اسم چیز خاصی نیست، نمیگیم گچی یا ماستی، مثلا خودش اسم داره. ولی در بوها اینجور نیست. حالا ما همه زبانها رو که بررسی نکردیم، اما زبانهایی که آشنا هستیم، فارسی، عربی، اینا اینجوریه که اسم خاص بو نداره. میگیم بوی گل. یا به اسم اضافه میکنیم به اشیایی که این بوها رو دارن، و یا اینکه به حسب ملایمت با طبع و عدم ملایمت تقسیم میکنیم، میگیم بوی خوش، بوی ناخوش. اینم با طبع خودمون میسنجیم. به طور کلی میگیم بوها دو قسمه. گاهی هم بوهایی که ملازم با بعضی از مزه ها هست به مزه ها نسبت میدیم، میگیم این بوی ترشی دیگه میده. ترشی مف از قبیل مزه هاست، اما میگیم این بوی ترشی میده. شیخ الرئیس گفته که این که اسماء خاصی برای بوها نداریم یه ریشه روانی داره، و اون اینه که اصلا بو در انسان ضعیف. انسان برای چیزی لغات وضع میکنه که با ادراک قویی نسبت به اونها داشته باشه، توجه زیادی به اونها داشته باشه. اول اسما را اومدن برای اشیاء دیدنی و شنیدنی و اینها وضع کردن، بعد از همونها هم بوها را به اونها نسبت دادن. ولی حیواناتی هستن که شامشون خیلی قوی تر از انسانه. قاعدتاً اگه اونها بنا بود لغت وضع بکنن برای خودشون، اونها اول الفاظی برای اقسام بوها وضع میکردن طبق این تحلیل شیخ الرئیس. ول مشمومات انواع و روائح المحسوسه به شامه، بوهایی که با بویایی درک میشه. ولیس لانواع روائح التی ندرکها اسماء عندنا نعرفها بها، اسمهای خاصی که ما انواع بوها را با اون اسمها بشناسیم نداریم. الا من جهت اضافتنا لها الى موضوعاتها، بگیم بوی اون شیئی که اون بو را دارد، اضافهش میکنیم این بوها را به موضوعاتشون. کما نقول رائحت المسک، رائحت الورد. او من جهت موافقتها للطعم و مخالفتها، میگیم رائحتون طیبه و رائحتون منتنه، گندیده. او من جهت نسبت ها الى طعم، کما نقول رائحتون حلوه و رائحتون حامضه. و هزا کله دلیل و ضعف الانسان فی شامتهی کما ذکره الشیخ. شیخ الرئیس میگه این دلیل این است که شام انسان ضعیفه، توجهی به مشمومات چندون نداره. قسم پنجم از کیفیات محسوسه ملموسات. ول ملموسات انواع الکیفیات المحسوسه به حس لمس. خب در ملموسات هم عیناً همین حرف میاد که یک ملموسات اصیل داریم و یک ملموسات مرکب. یک کیفیات محسوسی داریم که بسیط هست، از چیز دیگری ترکیب نشده. یک کیفیاتی هم هست که از ترکیب چند تا کیفیت به دست میاد. گشتن پیدا کنند که چند تا ما کیفیتی داریم که با حس لامسه درک میکنیم، به این نتیجه رسیدن که 12 کیفیت اصیل ملموس داریم. و قد عدو بسائطها 12 نوعا، هی الحرارت و البروده. اینا جفت جفته، حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، لطافت و کثافت، لزوجت و حشاشت، لذت چسبندگی، حشاشت درست نقطه مقابلش، جفاف و بلت خشکی و تری و ثقل و الخفه سنگینی و سبکی، اینها همه را به حس لامسه نسبت می دادن قبلا، ولی امروز اینها هر کدومش یه حس خاصی داره برای درکش. هیچ وقت مثلا سنگینی را به حس لامسه نسبت نمی دن و همینطور خیلی چیزهای دیگر. و قد الحق بها بعضهم، چهار تا دیگه از کیفیت ها رو به اینها نسبت دادن، گفتن اینها هم کیفیت ملموسی، الخشونه و الملاسه زبری و نرمی، و صلابه و لین سختی و نرمی مقابل سختی. در فارسی ما هر دوشو میگیم نرمی، ولی در عربی دو تا اصطلاح داره، گاهی نرمی در مقابل زبری به کار میده، گاهی در مقابل صلابت سفتی و سختی. ول معروف انها مرکب از اون اشخاص دیگه که اصول را دوازده دانستن، اینها را کیفیات مرکب دانستن. بعضی هم گفتن اصلا اینا از قبیل کیفیات محسوس نیستن، بلکه خشونت اصلش وضع است، کیفیت قرار گرفتن اجزا است که موجب احساس خشونت میشه، اصلا خودش کیفیت خاصی نیست. برحال این هم اقسام کیف محسوس. نمیدونم وقت هست یا نه. بله. الفصل الثالث عشر فی الکیفیات المختصه بالکمیات، قسم دوم از اقسام کیفیت، کیفیاتی است که مخصوص به کمیات. معتقد هستند که بعضی از کیفیت ها هست که اولا عارض کمیت میشه و به واسطه کمیت عارض جسم میشه، که اگه کمیتی نبود این اوصاف را ما به جسم نسبت نمیدادیم. در اینجا یک اشاره ضمنی هست به پذیرفتن این که عرض ممکن است عارض عرض دیگری باشد، اگر به این معنا بگیریم که حقیقتاً این کیفیت عارض یک کمیت میشه که خود کمیت هم عرض است و اون وقت به جوهر به واسطه اون نسبت داده میشه به جوهر. ولی بعضی ها معتقدن که عرض هیچ وقت عارض عرض دیگری نمیشه، عرض همیشه مستقیما عارض جوهر میشه. و این که میگیم این کیفیات مخصوص کمیات هستن، در واقع برمیگرده به این که موضوع هر دوشون جوهره، ولی اینا متلازمند. این کیفیتی است که در چیزی پیدا میشه که کمیت دارد. و هیل کیفیات العارضه للجس به واسطه کمیته، چون جس دارای کمیت است این کیفیت را میپذیره. فیتصف به هل کم، اولا کم ابتداعا متصف به اینها میشه، و چون خود کمیت هم صفتی است برای جس، به واسطه کمیت جسم هم به اونها متصف میشه. ثم الجسم، یعنی اولا کم متصف میشود، ثم در مرتبه ثانیه جسم متصف میشه. کل استدارت فی الخط، میگیم خط منحنی، وقتی خط منحنی بود جسمی هم که این خط را دارد اون جسم هم منحنی خواهد بود. و زوجیه فی العدد، اون چه ابتداعا متصف به زوجیت میشه عدد است، جسمی که این عدد آرزه او میشه به واسطه عدد متصف به زوجیت میشه. شما وقتی میگید جفت کفش، جفت بودن اول صفت عددشه، به واسطه این که عدد زوج است کفش هم متصف به زوج بودن میشه. اینا رو میگن کیفیات مخصوص به کمیت. و هی از ثلاثه تا اقسام بل استقرا، باز خود اینها به حسب استقرا به سه دسته تقسیم شد. قسم اولش شکل و زاویه هست که این دوتا را مجموعا یک قسم حساب میکنن، ولی فرق بین اونها هست. فرق اصلیش اینه که زاویه نباید محدود من جمیع الجهات باشه، ولی شکل باید محدود من جمیع الجهات باشه. یعنی یه جسمی را وقتی شما میخواد شکل بهش نسبت بدید، باید همه جوانبش را حساب کنید. اون کیفیتی که عارض مجموع جسم میشه اون میشه شکل، ولی یک گوشش را که شما حساب میکنید بدون اینکه سایر قسمت هاشو در نظر بگیرید، این منشأ میشه که زاویه پدید بیاد یا مفهوم زاویه انتزاع بشه. الاول از شکل و زاویه، از ثانی مالیس به شکل و زاویه تن، قسم دوم اونیه که شکل زاویه نیست، اسم خاصی نداره، مثل استداره و استقامت از کیفیاتی که عارض خط و سطح و جسم تعلیمی میشه، ولی شرطش این است که عارض جسم تعلیمی بشه. سوم کیفیات مخصوص عدد هست، مثل زوجیت و فردیت یا تربیع و تجزیر، مربع شدن، توان، یه چیزی را که ضرب در خودش بکنیم میگن مربع اون عدد. عکس این عمل میشه جذر، جذر گرفتن، جذر چهار دو هست، مربع دو چهار هست، تربیع و تجزیر دو کیفیت متضاد هست. و الحق بعضهم به ثلاثه الخلقته، بعضی گفتن قسم چهارمی هم داریم به نام خلقت، منظورشون از خلقت ترکیب شکل و رنگ، و مرادهم به هم مجموع لون و شکل. ایشون میفرمان که نه، این دیگه یه قسم علاهده ای نیست، مجموع دو تا ماهیت، این ماهیت سومی نمیشه، اعتبارا این میشه یه چیز سومی، ولی شکل یه ماهیت علاهده است، لون هم ماهیت دیگری، و نمیشه که از دو تا جنس متباین ما یه ماهیت بسازیم. جنس شکل یک کیفیت هست، کیفیت مخصوص به کمیت، جنس لون کیفیت مبصر هست، از دو تا جنس متباین یه ماهیت سومی به وجود نمیاد. و یدفعه انها لیس لها وحدت حقیقیت ذات ماهیت حقیقیت، خلقت به این معنا که اونا میگن این خودش یک ماهیت مستقل نیست، بلکه من المرکبات الاعتباریه. ولو کانت ذات ماهیت کان من الواجب ان یندرج تحت الکیفیات المبصره والکیفیات المختصه بالکمیات، اگر واقعا این ماهیت مستقل حقیقی بود هم باید مندرج تحت کیفیات مخصوصه باشه، از اون جهت که رنگ داره، هم باید مندرج تحت کیفیات مخصوص به کمیت باشه، از اون جهت که شکل داره، و حالون که هما جنسان متباینان و ذالک محالون، یه ماهیت تحت دو جنس متباین قرار نمید. خب این راجع به این که چند قسم هستند، حالا فرض را بر این گرفتیم که سه قسمه. اما قسم اول، قسم اول باز خودش دو قسم بود، شکل و زاویه. فشکل هیئتون حاصلتون للکم من احاطت حد او حدود بهی احاطتن تامتن، اگر جسم محاط به یک حدی بود یا محاط به چند حدی بود، به گونه ای که همه این جسم را فرا می گرفت، اون مفهومی که ازش اینجا انتظار میشه اسمش مفهوم شکله. آیا ممکن است یک جسم فقط یک حد داشته باشه؟ بله، کره، کره یک سطح بیشتر اینو محدود نکرده. ممکنه دو تا سطح باشه؟ بله، مخروط، یه قاعده داره، یکی هم سطح جانبی، دو تا سطح هست، یک جسم محدود نیست. بیشتر از این هم ممکنه، سه تا هم ممکنه، بله، استوانه، سه تا سطح داره، دو تا قاعده داره، یکی سطح جانبی داره. بیشتر باز هم ممکنه 6 تا مکعب مثلا 6 تا سطح داره. منشور ممکنه، معذرت میخوام، هرم ممکنه مثلا 4 تا سطح داشته باشه، قاعدهش مثلث باشه، سه تا سطح جانبی میشه 4 تا. و همینطور انواع و اقسام اجسامی داریم که با چند حد محدود میشن. پس تعداد حد دخالت نداره، عمده اینه که حدود کاملا احاطه کند شیء را، وقتی احاطه کرد میگن شکل. اما اگر احاطه نکرد، فقط بعض جوانب شما لحاظ کردیم، اون وقت ممکن است زاویه به وجود بیاد در اثر تلاقی دو خط. فشکل هیئتون حاصلتون للکم من احاطت حد او حدود بهی احاطتن تامتن، که شکل دایره التي تحیط بها خطون واحدون، شکل المثلث والمربع و کثیر الاضلاع التي یحیط بها حدودون، کره یحیط بها سطحون واحدون، مخروط یحیط بها سطحان، استوانه ستا، مرکعب شیشتا، التي تحیط بها سطوحون فوق الواحد. و شکل من الکیفیات، خب ما گفتیم داریم اقسام کیفیات را بررسی میکنیم، یکی شکله، از کجا شکل؟ از کیفیات. میگن برای اینکه حد کیف بر این قابل انطباقه. گفتیم کیفیت عبارت است از عرضی که ذاتاً قابل قسمت و نسبت نباشید. خود شکل مثلث، مفهوم مثلث جوری است که این قابل تقسیم نیست. نمیشه بگن که یه شکل مثلث از چند تا مثلث تشکیل شده. پس مفهوم مثلث توش تقسیم نیست، نسبت هم توش نیست. پس میشه تعریف کیف برای صادقه. و شک من کیفیات لصدق حد الکیف علیه و لیسه هو سطح اول جسم. خود سطح یا خود جسم شکل نیست، برای اینکه این جسم باقی است ولی شکلش تغییر میکنه. یه مومی را شما به شکل کره در میارید، بعد به شکل استوانه، شکلش تغییر میکنه ولی خود اون جسم عیناً باقیه. پس معلوم میشه که سطح عین خود جسم، شکل عین خود جسم نیست. ولل حدود المحیطات بهی، حدودش هم خود این شکل نیست، برای اینکه حد غیر از محدوده. میگیم این شکلی است محدود به چند خط. مثلث رو وقتی تعریف میکنیم میگیم شکلی است محدود به سه خط مستقیم مثلا. پس اون خود حدود عین شکل نیستن. ولل مجموع، مجموع جسم با این حدود باز هم شکل نیست. بل الهیئه الحاصله من سطح او جسم احاطت به حدود خاصه، سطحی است که حدود خاصی اون را احاطه کرده باشه، یک یا چند تا مثل دایره، یا حجمی است که چند تا سطح اون را محدود کرده باشه، یا یک سطح، یک سطحش مثل کره، چند سطحش هم مثل سایر اشکال. این راجع به شکل. و زاویه، قسم اول دو قسم بود، خودش شکل بود و زاویه. زاویه هیئتی است که حاصل میشه از احاطه دو حد یا چند حدی که با هم دیگه تلاقی میکنن، به شرط اینکه این احاطه تام نباشه، احاطه غیر تامه، که زاویه المسطحه الحاصله من احاطه خطین متلاقیین فی نقطتین. دو تا خط رو که روی یک سطح روی صفحه کاغذ ملاحظه میکنید که با هم تلاقی پیدا میکنن در یه نقطه، این میشه زاویه. پس زاویه اون هیئتی است که حاصل می شود از تلاقی دو خط در یک نقطه. این زاویه رو میگن زاویه مسطح. یه زاویه هم داریم، زاویه مجسم، در هندسه تجسیمی بحث میشه. و اون زاویه است که از تلاقی سه سطح حاصل میشه. یه مکعب رو شما در نظر بگیرید، یه حبه قندی رو، یک گوشه این حبه قند سه تا سطح احاطه کرده. این زاویه مجسم به وجود میاد، یعنی زاویه سه بعدی، زاویه‌ای که روی کاغذ رسم میشه زاویه دو بعدی است، اما زاویه‌ای که در مکعب ملاحظه میشه واز زاویه سه بعدی است. سه تا سطح اینا احاطه کرده. که زاویه المسطحه الحاصله من احاطه خطین متلاقیین فی نقطتین، و زاویه مجسم که حاصل میشه از احاطه سطح مخروط، از احاطه یک سطح یا چند سطح. در مکعب که مثال زدم احاطه سه سطح بود، در مخروط یک سطح احاطه پیدا میکنه و زاویه به وجود میاد. کجا؟ رأس مخروط. در رأس مخروط یک سطح بیشتر احاطه نکرده، اما در این حال زاویه مجسم هم به وجود میاد. من احاطه سطح المخروط المنتهی الى نقطه رأس، یک سطح احاطه دارد ولی در این حال زاویه مجسم به وجود میاد. و زاویه المکعب المحیط بها سطوح ثلاثه، زاویه‌ای که در گوشه‌های مکعب است. و الکلام فی کون زاویه کیفا لا کما نظیر ما مر من الکلام فی کون شکل من مقوله الکیف. همونطور که گفتیم شکل از مقوله کیف است، برای اینکه تعریف کیف برای صادقه، در زاویه هم عیناً همین حرف میاد، زاویه هم تعریف کیف برایش صادقه. و جوز شیخ، شیخ یه جور دیگه زاویه را هم تجویز کرده، یعنی گفته اونجایی که دو تا سطح مکعب در یک خط تلاقی پیدا میکنن، اونم رو میتونیم یک زاویه حساب کنیم. حالا زاویه رو ما فرض میکردیم که در یک نقطه باید تلاقی بکنن، اون محل تلاقی نقطه هست، حالا یا دو تا خط یا دو تا سد که طبعا خط خطوطشون با هم تلاقی میکنن یا سه تا سد. شیخ گفته که ما میتونیم به اون دو خطی که، یعنی خطی که از تلاقی دو سد حاصل میشه، اونم بگیم زاویه. این میز را ملاحظه میفرمایید، این میز خودش مکعبه، همین رویه این میز هم یه مکعبی است دیگه. یه وقت ما این گوشه ای که این سطح با این سطح با این سطح تلاقی پیدا میکنن، این گوشه رو میگیم زاویه. یه وقت این سطح را که با این سطح در این خط ملاقات میکنن، سر تا سرش یک زاویه میگیم. در اونجا فقط در اون نقطه میگفتیم زاویه، حالا محل تلاقی این دو سطح را که این خط هست، اون کیفیتی که حاصل میشه از تلاقی این، اینم رو شیخ گفته میتونیم بگیم زاویه است. و جوز الشیخ کون الهیئه الحاصله من احاطه السطحین من المكعب مثلا المتلاقیین فی خط زاویه تن. میتوانیم این دو سطحی که در یک خط با هم تلاقی میکنن، اون هیئتی که از تلاقیشون حاصل میشه، اون را زاویه بنامیم. لنتباق خواص زاویته علیها، همه خواصی که برای زاویه هست بر این شکل هم، که البته اطلاق شکل به اصطلاح نیست، به معنای عرفیشه، این هم رو گفته میشه بگیم زاویه. و صلی الله علی محمد و آله.